الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خدایا تو را به قرآنت ما را ببخش و بیامرز. خدا تو را به قرآنت ما را نورانی کن، ماها را هدایت کن، اموات و شهدا را از جلسه ما بهرمند کن. خدا تو را به محمد و آل ماها را با قرآن محشور کن، ماها را به قرآن راه بده، قلب قرآن را یعنی حضرت صاحب ارواح و نافدا از ما خوشنود کن. صلوات خط کنیم. خدا میگه که بنی اسرائیل، یادتو هست قولی که به ما دادید که وقتی نعمت رسید و دریافت کردید، قولی که به ما دادید یادتو هست، از اخذنا میثاقکم، وقتی پیمان از شما گرفتیم، اخذنا میثاقکم، یادتو هم ما یک قول از شما گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، طور را بالای سر شما قرار دادیم، بالا آوردیم، رفعنا فوقکم، بالا آوردیم بالا فوق شما، رفعت دادیم کوه را، کوه طور را بالای شما، و رفعنا فوقکم الطور. میان علما نزاع است که این بالای سر شما کوه قرار دادیم یعنی چه؟ کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم. بعدش میگه خذوا ما آتیناکم بقوه، این چیزی که به شما دادیم خوب بگیرید، اخذ به قوت کنید، یعنی قدر بدانید، یعنی جدی بگیرید. اخذ به قوت، یا یحیی خذ الکتاب به قوه، محکم بگیر، جدی بگیر دعوت را. یه جمله را از رهبر معظم انقلاب بگم: تا توش خبرگان تو قانون اساسی قبل از اصلاح ببینید شورای رهبری پیشنهاد شده. آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند که وقتی برای شورای رهبری پیشنهاد شد، آقای خامنه ای عذرخواهی کردن، گفتن دیگران هستند. امام جمعگی تهران را ببینید، خود ایشون سر چند نفر حواله کرده که نه شما باشید. بیشن آقا خمینی التماس کردن که فلانی باشد فلانی باشد، آقا فرمودن نه شما باشید. بعد از رحلت مرحوم آقای طالقانی خود ایشون فرمودن که من خودم مایل نیستم برای هیچ یک از سمت‌هایی که تا حالا به ام داده شده خودم مایل نبودم. یکی از صحبت‌هاشون فرمودنشون تو جلسات خصوصی، اما اگر یک کاری وظیفم شد که پذیرفتم اخذ به قوت میکنم. یعنی اگر یک کاری وظیفم شد که همه گفتن باید بپذیری، که گفتن این بار بر دوش توست، دیگه جدی میگیرم. آدم اگه یک کاری رو دوشش آمد دیگه بگه ما 7-8 کار داریم، اینا یکی دیگه کار بالاش هیچ تاش انجام نده، اینا بازی. آقا اخذ به قوت میکنیم، یعنی کار رو باید محکم بگیرم، کار رو باید جدی بگیرم. اگر یک کار پذیرفتی نه تنها عنوانش مال تو باشه، همه یک کاراش رو باید برسی. مسئولیت که پذیرفتی یعنی تر و خشک کار باید برسی، ریز و درشتش رو باید نظارت کنی، بررسی کنی. آقا فرمودن هر کار که پذیرفتم اخذ به قوت میکنم. وقتی گفتن باید کاندیدای رئیس جمهوری بشی بعد از مرحوم شهید رجایی، و آقا خمینی خدا او را رحمت کنه یه جمله گفتن که همه کار را بگیرن، فرمودن آقای خامنه ای را من بزرگش کردم. یعنی بدانید میل ما به کیست. کار را باید جدی بگیرن. آقا خامنه ای وقتی سال 64 توی جلسه در قم تو دفتر تبلیغات حوزه علمیه یه مناسبت ایشون آمده بودن قم، ایشون اون روز رئیس جمهور شده بودن تازه، یعنی دوره اول رئیس جمهورشون بود سال 60 تا 64، هنو دوره دوم رئیس جمهورشون هم نشده بود. ایشون فرموده بودن همین الان من روزی 4 ساعت کار فقهی دارم، یعنی مثل طلبه فارغ، کسی که او روز جانشین فرمانده کل قوا بود، مملکت در حال جنگ بود، رئیس جمهورش بود، تو شورای عالی دفاع بود، یعنی احتمال این که رهبر بشن و امام در اوج سلامت و ایشون هم جوان، سنشون سال 64، ایشون چند سالشونه؟ تولد 1318 هستن، انسان مثلا 45 ساله، 46 ساله، اصلا احتمال این که حالا رهبر بشن با وجود این همه دیگران این تو ذهنش هم نبوده. ایشون فرمود من الان هم روزی 4 ساعت کار فقهی میکنم. تولد 1318 تا 64 میشه چند سال؟ 18 تا 68، وقتی رهبر شدن 50 ساله بودن، 4 سال زودتر، بله 46 ساله. انسان 46 ساله که میدونید تو رهبری تو مرجعیت سنم دخیله، میخوام بگم اصلا تو ذهنش این که امام بناس از دنیا بره سالش هست هیچ تا این گفا نبوده. ایشون گفتن من الان هم فارغ روز 4 ساعت کار فقهی دارم و نظم خودش آقا توفیق میاره. من درباره نظم عرض کنم طلبه های عزیزمون هستم. آقا اگر برای لحظه های صبح تا شبمون یه برنامه داشته باشیم، نمیدونید که وقت چند برابر میشه. یه جمله از صاحب شرایع نقل کردن یا محقق حلی، از بدوین بزرگوار نسبتش هست، توزیع الوقت توسیعه، توزیع کردن وقت توسعه دادن وقته. یعنی چه؟ یعنی اگرم برای 5 صبح به وقت الان 5، به وقت قدیم 4. اگر برای 4 صبح تا 10 شب که مخابی، برای این 18 ساعت اگر برنامه داشته باشی، هم این 18 ساعت ها خیلی وقت، خدا شاهده. برای این 4 صبح تا 10 شب اگر برنامه باشه، نمیدونید آقا 18 ساعت 18 تا کار میشه انجام بده. اما بیا و وقت برنامه تو کارت نباشه، یا که از اون میگم میفهم، میگه شده زور غافلگیر میشه برای نماز، این نماز را چوقد نکرده بودی که اینم جز یکی کارات باشه. نه نه، یه دفعه میفهمی زور شد. خب 4 صبح تا زور چند ساعت بوده؟ 8 ساعت شده. چه کار کردی؟ هیچ کار. یکی دهرونه دیو، اگر یک کسی رفیقی هم رسید، یک حاله ولیو یک خدم کسی پادوایسی داد و یکی هم خب مخواستی بری پادوایسی دن نشد و حالا زوره. 4 صبح تا ظهر چند ساعت بوده؟ 12 ساعت. اما اگر یک کسی بیاد برنامه داشته باشه، آقا خدا شاهده، بعضی از بزرگان دینی هستن، بعضی از علما هستن که وقتی که جوانای ما حالا خوب بیدار میشن، 10 تا 15 تا کار انجام دادن وقتی ما بیدار میشیم. برای 4، برای 3 بعد میشهشون تا 4، 4:30 یه برنامه داشتن، مطالعه نافله چیزی انجام دادن، برای نماز صبح آماده شدن، نافلش رو خوندن، اذان میشه. برای اذان تا طلوع آفتاب برنامه دارن، وقت قرآن خواندنشونه یا وقت دعا، ساعت بین طلوع این کسی رد کار، تجارت، خواب نره والله، بدترین وقته برای خواب و کاسبی که در بین طلوع این. رسول خدا فرمود این وقت را فقط به طلب رحمت و روزی بخواهید، بهترین وقت است برای خواستن، طلوع فجر تا طلوع شمس. خب آفتاب که میزنه درسشونه، درس دو سه تا از درسایی که ما تو ایام قوم رفتیم آقا زمستون 7 بود، یعنی هنوز آفتاب نزده، 7:15 7:30 دقیقه وقتی آفتاب میزنه. درس بعضن بعد نماز دارن، خب نمازش خونده، قرآنش خونده، مطالعهش کرده، درسش گفته، هنوز وقت اداری شروع نشده. خب برای 8:12 آقا برای 8:00 8:15 وقتش ده فلان وزیر بنه بیا، بسیار خوب. 8:15 تا 8:30 فلان جلسه است، بله. 8:30 تا 9 ملاقات عمومی هست، بسیار. 9 تا 9:30 استراحت دارد، یک مختصری خودش را تقویت. همین جور کارو با برنامه، خدا شاهد است به عزت زهرا، علاوه بر تایید معنوی که آقا خامنه ای برخورداره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر نبود این پیاده روی و کونه ردی اینا، مردی که الان 66 سالشه، یا آقای هاشمی که الان 71 سالشه، تولد 1313، این اگر نباشه التماس پیش خدا، خب و نیز توجه به بدن که ورزش لازمه. آقا ما نمیدونیم که این نشستن و با همه ملاقات کردن و هر کسی را مناسب خودش، یکی هم دکتر میاد، یکی مهندس میاد، یکی وزیر میاد، یکی از خارج اومده، یکی وزیر، همه مناسب خودش، پرمغز بخی نسخه بدی، این کار چه کار سختیه؟ این گفتنش آقا آسانه. وقتم اگر خدا نکده کسی مریض شده باشه، یا انشالله زوار باشه که یه جایی رفته باشه زیارت ائمه اطهار و برگشته باشه، این 2-3 روزی که باید بشینه و مردم را ملاقات کنه، این میدونه که چقدر مونده میشه که آخون دیگه همش کارش ملاقاته. مریضی هم طوری میشه که همه که میان همه که خاطر تو اومدن، این باید بشینی و جواب بدی و حالت چطوره دو خوشگذشت یا نه و اینا، همین حرفگاهی معمولی کشنده. آقا روز 3، 4، 5، 10 که نشد میگم درخونه ببندید دیگه، ما از پادر اومد، توجه کردید؟ زور دیگه در ببندید، شو دیگه در ببندید. حالا کی اومده؟ کسی که همه مثل خود اومدن بپرسن خوش گذشت انشاءالله، پیاده بودید، سواره بودید، هتل دور بود، جوابای علمی و خیلی کشنده و مطالعه خواه هم ازمون نمیخوانا، اما به هر ترتیب خود این نشستن و جواب دادن روزی 8 ساعت 10 ساعت آدم از پادر میاره. آقا از کلین زدن مشکل تره، از منبر رفتن مشکل تره، خود این نش همش اینجور مؤدب بنشینی، یه عده بیان حرفاشون رو بزنن، یکی دلش جوشد تون میگه خال میگه، یکی میگه این چه وضعیه، همه مرز کنم نسخه درست باید بهشون بدی و برن، یه کار بسیار سختی. آقا حالا اگر نظم نباشه به کاران ترافیک شه و نرسی به ورزش شدن نرسی. یکی از مسئولین گفته بوده من تو تابستان که باشه همه نمازهای صبحم در کوهستان میخونم. آقا این نشانه نظم خودش، این خودش نشانه نظمه. یک آقای مهمان ما بود اینجا به نام آقای محمد، آقای محمد نژاد، این آقای محمد نژاد گفت رئیس تیم مشترک ایران و ژاپن بود در فتح قله هیمالایا، ایشون میگفت غالبا صبحهای جمعه که من برای کوهنوردی در دماوند میرم آقا خامنه ای را با کفش کتانی ملاقات میکنم ایشون را صبحهای جمعه. آقا این گفتنش آسانه، یه بار یه جای آدم میره دنیا، اگر مقید شدی به این سخت. خود نظم توفیق آقا که انسان برای 5 دقیقه های زندگیش. صاحب عروه یک کتابی نوشته به نام عروة الوثقی، همه معراج تقلید حاشیه زدن بر این عروه، میگن فلانی تعلیقی بر عروه داره یا نداره. عروة الوثقی کتابیه که همه فروع فقهی که مبتلا به هی تو اومده. ایشون بدونی گفته چه صاحب عروه، گفته تو این وقت تو مردهی که طلبا میمدن در صبح خلاص شده آمادشن بره وضو تو فیضی، درازی که دید این وقت هر که قم بوده میدونه که این 20 دقیقه وقت دارن میگن و وضو میگیرن و آماده میشن برای نماز مغرب و عشا. این عروه در نجف نوشته شدن، مثال فیضیه برات زدم، این وقت که میه آماده شی برای نماز اینجا در مسجد، یکی دورتر میرسه یکی زودتر میرسه تا آقا بیاد خلاص شد. صاحب عروه گفته من کل این عروه هم تو این وقت که به اصطلاح پرت وقت داریم ما، که این دیگه جزه مثل خیلیتی که جزه زیادی داشت میریزه، تو پرت وقت من این وقت را انتخاب کردم. تو این وقتگاه مرده ایگه ایش که کارش نمیفرمونه، من تو این وقتگاه عروه را نوشتم، یعنی تو وقت زندم سرسش نکردم، تو وقت مرده من این عروه را نوشتم. خب اگر صاحب عروه وقت مردش یه چیزی برکتی مثل عروه داره، دیگه بقیه وقتاش آقا چه برکتی داره؟ وقتی که ما دیگه صرف نظر ازش کردیم دیگه 7 تا وقت از اون دیگه ما کارش نمیفرمونیم، جز عمر خود حساب نمیکنه. نه نه آقا، صاحب جواهر گفت قدر جواهر را بدانید، من در لابلای غسل بچم جواهر را نوشتم. جواهر الکلام یه دوره کامل فقه شیعه که امام درباره صاحب جواهر میگه نوشتن جواهر الکلام کار یک نفر نیست، قطعا کسی ایشان را کمک میکرده و معلوم است که حضرت صاحب را کمک میکرده. ایشون میگه قدر بدانید من لابلای غسل بچم جواهر مینوشتم، شرح کامل است بر شرائع الاسلام. مرحوم سید علی خان گفت ریاض السالکین مرا قدر بدانید، من لابلایی که دشمن خلیفه عباسی مرخ تو خانم فرصتی که مرخ او تو اتاق بگردد و بیاد، من تو لوله بخاری، بخاری های قدیم، بخاری های سیمانی و فلزی حالا نبوده لولهشن، تو این جایی بود که آتش دود میخواد بالا جای آدم بود، میگه من ای تو قایم شده بودم، فرصتی که مرخ جاهای دیگه سرداب بگرده میامدم و مینوشتم، فرصتی که این اتاق و اتاق میرفت. اینجوری بود آقا زحمت علما. مرحوم سید علی خان، ریاض السالکین. یه ذکری هم از آقای نجفی بکنم، یه دفعه یادم اومد آقا تو زندگی آقای نجفی مرعشی بخونید برای تهیه یک کتاب 20 سال نماز و روزه استیجاری پذیرفت که این کتاب رو به او بدن، پول نداشت. 20 سال نماز و روزه استیجاری آقا به زحمت تهیه شده. بخونید آقا نجفی 20 سال نماز و روزه استیجاری رو پذیرفت تا این کتاب رو تهیه کنه. درود و سلام خدا بر علما، همشون بر گردن ما حق دارن و میراث علما و انبیاس این چیزی که امروز به دست ماست. انشاءالله خدا به ما توفیق بده که با این دین بازی نکنیم، آقا دینی که با خون حسین آبیاری شده است و با زحمت خدا حفظ کند مقام معظم رهبر. و یک بار توی جلسه خصوصی با آقای خمینی عرض کرده بودن که درست این کار به دست شما انجام شد، اما پشوانه این کار خدا شما را انتخاب کرد برای این کار بزرگ، استعدادش هم داشتید، لیاقتش هم داشتید، همه چیز رو همید ماشاءالله. اما این کار آقای خاتم یزدی تو یک جلسه فرمودن از قول رهبر معظم کرام، گفتن آقا خامنه‌ای به امام گفت این کار رحمت همه علما بود، در دست شما میوه‌اش ظاهر شد. از کلینی آقا، از دوره غیبت صغرا، هر چی زندان علما رفتند و کشته شدند و غربت کشیدند و زحمت کشیدند و نوشتند، از محمد ابن یعقوب کلینی، از شیخ اقدم علی ابن حسین ابن باقره و پسر شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باقره، همینجور جعفر ابن پولوی استاد شیخ صدوق، اینها زحمت کشیدند تا امروز، هزار سال آقا، از غیبت صغرا تا این تا اینجا، این کار ثمرش در دست شما ظاهر شد. پشتوانه آبرو همه علما، زحمت‌های شهید اول، شهید ثانی را آقا با کارد سرش را بریدند، شهید اول را سوزاندند. اینا خود یک شوخی نیست آقا، این لمعه که طلبه ها میخوانیم متن لمعه مال شهید اوله. شهید ثانی بعد از 200 سال بیاد این لمعه را شرح کنه، در خواب دید رسول خدا تو جلسه نشسته است، همه علما نشستن، سید رضی، سید مرتضی، بزرگان، شیخ طوسی نشستن، او را کنار شهید اول نشاندن. خواب که بیدار شد گفت زود باشد که من شهید بشم، رسول خدا مرا کنار شهید اول نشاند. این شهید ثانی که میگن شهید ثانی به همین جهت است. بعد از 200 خورده‌ای بیاد متن لمعه را شرح کنه و شهید هم بشه، شهید اول صاحب متن، شهید ثانی صاحب شرح. علکی که نیز آقا، خدای ماها را نورانی کن، خدای ماها را متنبه کن، اخذ به قوت کنید. خدا به بنی اسرائیل میگه چرا جدی نمیگیرید من این همه فضیلت که به شما دادم؟ این که وقتی دیدید یه وقتی هم توی که تصادف همه از دنیا مرن، میبینیم که عجل سراغ همه آمد و برای ما نیامد، میگه اینجا جدی بگیر، نگو این شده، نه نگرد داشته که یه کاری بکنی، یه چیزی از خود جا بگذاری. آقا مگر مرحوم تبرسی این نشد که وقتی از قبر نجات پیدا کرد تو همون قبر بشه خدا قول داد اگر آمدم یه خدمتی میکنم؟ بیرون آمد این تفسیر مجمع البیان، چون نجات پیدا کرد کسی را برای کیف اندازی و نجات پیدا کرد آمد بیرون بعد از چند روز. آقا این تبرسی که حالا آمده بیرون تفسیر نوشته است، میگیم تبرسی به اشتباه، مرحوم تبرسی تفسیر نوشته مجمع البیان، شاید بگویم قویم ترین و متقن ترین تفسیر شیعه آقا، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. خب قول داد، یعنی این نیت که حالا که ما آمدیم آقا یه کاری بکنیم، اگه که رفتیم، اگه که کفندوز نمی آمد کفندوزی و چگاه میکردی چی، حالا که آمدیم رو خاک باید آقا توی صحنه اگر نجات پیدا کردیم ما یه کاری بکنیم. اگر هستیم، اگر یکی برادر داشتیم بچگی مرده، خب ما موندیم، حالا ما بخواییم چه فرق داشته باشیم به او، فقط دنبال تره او باشیم، فقط چیزی بیشتر خورده باشیم و گناه هم بیشتر کرده باشیم، فرق با اون برادره که رفته همین باشه آقا؟ یا نه بگیم ما 50 سال 60 سال بیشتر او بودیم، یک کاری باید بکنیم و بریم. مرحوم آشق عبدالکریم وقتی که حالت احتضار پیش اومد متوسل به سید شهدا شد، دو آقا دست من خالیه، ما هم متوسل به سید شهدا بشیم آقا. گو آقا من دستم خالیه، حالا بیام دستم خالیه نمیتونم. آقا آمده بودن ببرنش، دو تا ملک مقرب آمده بودن ببرنش. متوسل شد به حضرت سید شهدا. من جریانشو کامل بگم که یک نتیجه هم بگیریم. آقای هاشم عبدالکریم حائری، آقا اسمش شنیدیم، مال مهرجرده، مؤسس حوزه قمه. میدونید یعنی چه؟ یعنی مؤسس بزرگترین مرکز علمی شیعه در جهانه. یعنی حق داره گردن همه مراجع. یکی از شاگرداش امامه، یکی از شاگرداش آقای گلپایگانیه، یکی از شاگرداش آقای مرعشیه و همینجور بیا. خب آقای عاشق عبدالکریم حائری کجا بوده؟ نجف بوده. یک شب برای که بخوام کامل بگم باید زندگیش هم بردون بگم، پدر ایشون یه آقایی بوده به نام محمد جعفر قصاب، محمد جعفر چودار مگفتنش. ایشون در مهجر بوده و اولاددار نمیشده و از مادر عاشق عبدالکریم اولاددار نمیشده، رفته در گویا در یه جایی از اردکان، قول صحیح ترش احمد آباده، احمد آباد یا گفتن ترک آباد، یه زنی سیغه میکنه. اون شب شب زمستانم بوده که به اصطلاح اولاد داشته باشه. تو انتهای شب میبینه که بچه های این زن انس مادر دارن بیرون گریه میکنن، بچه 2 ساله و 4 ساله و این حرف ها. دلش نمیاد، میگه خدا اگر میخواد به ما اولاد بده میتونه طوری دیگه بده، من گریه این بچه ها رو نمخوام. همونجا مدت رو به این زن میبخشه و بچه ها میان پلو مادر و ایشون هم میاد میبود. چون این کار کرده برای خدا، خدا از همین زنی که 20 سال 30 سال اولادش نداده بود اولاد بهش میده. اسم اینا میذاره عبدالکریم، همین عاشق عبدالکریم خودمون آقا. از همون مادر که اولاد دار نمیشده 20 سال یا بیشتر، به هر ترتیب خدا عاشق عبدالکریم را به این محمد جعفر میده. ایشونم میاد مختصری اردکان طلبگی کده و بعدم رفته سامر را در حوزه سامر را شاگردی میرزای شیرازی کرده. به هر ترتیب یک شب چند روز پیشش خواب دیده بوده که 10 روز دیگه از دنیا میری، یادش میره. یه شب جمعه بوده، طلبه هم شبای جمعه که نشده برای که این گرمای نجف برشون قابل تحمل نبوده، میرفتن تو باغهای اطراف کوفه، یه جایی باغ یک آقایی هم بوده مرحوم صاحب داری، رفته بوده اونجا. وقتی که یه دفعه تب و لرز شدید میکنه، یادش میاد خوابی که دوشنبه سه شنبه یه هفته قبل دیده بوده که 10 روز دیگه آماده ی رفتن شو. تو این تب و لرز یادش میاد آقا کار تمام میشه، عاشق عبدالکریم از دنیا میره، زود میگه برسانیدم خانه. خانه که میرسونه نه، عاشق عبدالکریم میگه نه، میگه دیدم که وقتی که برش میگردونه اینا متوجه میشه، میگه دیدم که پسرم مرتضی داره میگه که پارچه تکون خورد. آقا برگشت، پارچه که انداخته بودن روشن، وقتی برمیگرده در دهن دیده که هوا که میاد این پارچه تکون میخوره. به هر ترتیب عاشق عبدالکریم چطور برمیگرده؟ توسل به سید شهدا. وقتی میان ببرنش اونجا به توجه سید شهدا میشه، میگه آقا اگه با این حال بیام خیلی وضع خرابه، دستم خالیه، هنوز هیچ کار نکردم. آقا دوتای وکیل دوتای اومدن ببرنش. وقتی دستور از سید شهدا، اینا فرستاده سید شهدا میاد، میگه حسین ابن علی کفیل عبدالکریم شده، رهاش کنید. دوتای ملک میگن الرأس والعین، بر چشم و بر سر عبدالکریم رها کردن و رفتن. این حالت پیش اومد که گفتن داره تکان بخوره. 30 سال سید شهدا برای عاشق عبدالکریم وقت گرفت و آمده و این حوزه سنه 1340 آمده، قم 1340 قمری عرض میکنم، تا 1355 یعنی 1300 شمسی 84 سال پیش آمده قم، تا 15 سال تا 17 ذی‌قعده 1355 هم در قم بوده که از دنیا رفته. وقت ایشون میگفته من هرچه برکت خدا بم داده به واسطه دو چیزه، یکی توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام که کفیلم شد، یکی از زنم نابینا بود. اینم خوب گوش کنیدم، بعضی گفتن از اول زن نابینا گرفت، اما نه برادران، زنش نابینا شد و این زن را غذا دهنش میگه. خدای شیخ گفته هوای گرم نجف او را پشت میکردم، بالای بام میبردم، پنکه خو نبوده، کولر خو نبوده، آقا هوا، من غذا دهنش میکردم و تر و خشکش میکردم و هم میگه این زن فقط یک کلمه میگفت: آقا خدا خیرت بده. ایشون میگفته این خیری که خدا به من داده همین حوزه قمه که خدا این کار را به دست من انجام داد. برادرم اگر یک کسی هیچ کار نمیتونه بردون بکنه، فقط پیره مردیه که وقتی پیادش میکنی میگه آقا خدا خیرت بده، یا پیره زنیه که وقتی نون برش میسونی میگه آقا خدا خیرت بده، این را دست کم نگیرید، آقا خدا خیرت بده. و به قرآنی که جلوم گذاشته چندین بار خدمت آقا عرض کردم که این 18-19 سال از 18-19 سال نجف رفتن یا جبهه رفتن برای تو بالاتر بود. آقا نمیدانید چقدر مزد است که کسی که هیچ که نداره غیر ما، ما کوتاهی نکنیم، ما تنه برش ندیم. یه وقتی هم به خودم فریاد میزنم میگم وقتی که ما خونه آقا بودیم چرا مادر ما صدای آقا ما میزد، میگفت مثلا صدر باست این دنده اون دنده میکن. به قرآن یه وقتی هم من خودم بزنم که چرا ما میذاشتیم آقا بلند شه، چرا این میذاشتیم آقا قچاق شه بیش خدا، ما اینجور لاغر بودیم، چرا او یک چیزی دار شده. یه خدا این که انسان تا کار خیر میبینه بدوید، این خیلی عجیب. آقا آقای عاشقون رضا گفت چه؟ گفت بیست منی اینجا افتیده غنه بذاریده کسی دیگه ورداره، ما ورداریم، من نذاریم برادر اون ورداره، نذاریم خواهر اون ورداره، پیش زنون نگیم تو بکنه، نه نه تو بکن. فاستبق الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خوبی ها، مسابقه بگذارید در خیرات، سار او الى مغفرت من رب، سرعت بگیرید به چیزهایی که وسیله آمرزش. نگید بذار او جلوشه، نگید او اول دست جیف کنه، نه نه سرعت بگیرید، سرعت بگیرید. خدایا ما را قدردان اون جاهایی که داری بهشت ارزان میدی، خدا ما را قدردان اونها قرار بده، خدا ما را در خدمت قرآن قرار بده، ما را در خدمت محمد و آل قرار بده، ما را آق والده من ایران سلام
و تشکر فراوان از جاگاه امامی و کلی شما ایزانی که در این محفظه وانسه با قرآن و قرآن مدینه مجید اجر کو علالله و اجر اللهم اسم فرج مولانا و صاحب العصر و الزمان. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم یا ابن امین المؤمنین ولی الله، السلام علیکم یا ابن فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا غریب الغلباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء و الفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن مسرزا و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفة الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن یا امام الانس و الجن، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. خوشرودی آقا امام الزمان، صلوات بلند خط کن.
الله من الشيطان اللعين الكذيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين المنتجبين، لا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خیال میکردیم جلسه گذشته میتونیم در خدمت آیه بعدی باشیم، اما هنوز چند تا کلمه از این آیه مانده است. در خدمت همون آیه 64 هستیم. ببینید قرآن چه میگوید در آخر آیه، حرفش این است: فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نظر خدا نباشد، اگر هدایت او نباشد، اگر توجه او نباشد، لکنتم من الخاسرین، مردم ضرر میکنید، بیچاره میشید اگر او نظر نکند. علمای اخلاق برنامه سیر و سلوک نوشتن، آقا بزرگان از عرفا برنامه دارن، سید بحرالعلوم برنامه دارد در 40 منزل، میگه این منزل ها را باید یک عارف طی کند تا عارف واصل بشه، برسد به آنجایی که خدا وعده کرده که باید بیاد. بعضی علما 12 منزل قائلن. امام علامه طباطبایی، مرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اصلی آقای قاضی، اینا همه آقا اهل برنامه بودن و حقیقتا از اول تکلیفشون یا زودتر تا وقتی که از دنیا رفتن این آقا طی منزل میکردن، منزل به منزل تا سر رسید. این که یه دفعه آدم بفهمه زور شد و وقت نماز شد، این کار به جایی نمیرسه. تو دانش آموزا ببینید آقا، این شلختگی و بی برنامگی آدم به جایی نمیرسن. خواهر اون بالا جلو مسجد، بالای نزدیک محراب داره سر و صدا میاد، خدا به شما خیر بده، همدیگر را آروم نکنید، یک صلوات خدا. این حرف ها هست، اگر آدم حساب تو کارش نباشه بیچاره میشه. اقلش ندن که به جایی نمیرسد. آدمی که دوچار روزمرگی شد، یعنی هرچی پیش اومد او منفعل عمل میکنه، فعال نیست. فعال و منفعل فرقش ندن. آدم فعال دیدی میگه فلانی جز فعالان سیاسیه، یعنی برای کاری که سبب نبشه او موضع داره، برنامه داره، حمله داره برای موقعیت فردا. منفعل ها نه، اینجا میشینه حمله کنه کسی عکس العمل نشون بده، تک بکنه اینا پتک بکنه، اینا خیلی پیش نمیبرن. باید برنامه داشته باشیم که ما فردا باید چیکار کنیم، یعنی برای صبح تا زورمون چوقت کده باشیم که بابا 4:30 نماز صبح، برمیگردیم خونه 5 که شد مثلا 2 صفحه قرآن، بعدش مثلا 10 دقیقه ورزش. اینا که من میگم یو که خدای نکده نگید خودش این کار هدر، نه میگیم خوبان اینجوره. بعدش مطالعه، بگو مطالعه خونه داریم، فکرش کن که بین طلوع اینا اسمش هم رو خودش رو میگم وقت مطالعه آقا، بین طلوع نه خواب برید نه کار بکنید، نماز خودش مطالعه، دعا مطالعه، یعنی دوتای طلوع ها که بلای سرده تو بین دوی مطالعه طرفینیه. دوتا طلوع بین این دوتای طلوع پیغمبرت فرموده که به کار نپردازید، به بازار نرید، وقت خوبی هم برای خواب نیست آقا. خواب خوب وقت دیگه هم میشه بکنی. این بین طلوعین بشینید فکر کنید. اگر هیچی نگید فقط بشینید فکر کنید که امروز صبح ما خواب بلند شدیم، یه ده هستن که دیشو سکته کردن، هیچ که دیشو نمرده آقا، هیچ که امشو بنده نیبه میره، به خدا قسم این دعایی که امام صادقت میخونده، پیغمبرت میخونده، وقتی که خواب بیدار میشدم، شکر خدایی که ما رو زنده کرد بعد از این که ما رو میراند، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، خدایی که ما رو زنده کرد. آقا اگر که ما در خواب مردیم، بنا بریم شکایت کی کنیم؟ وقتی خواب بیدار شدیم دیدیم مردیم، بنا بریم شکایت کی کنیم آقا؟ ها؟ وقتی خواب بیدار نشدیم ذره تو بنا بریم شکایت کنیم، نه این خدا خدا نشد، ما این بار دیگه بهش رأی نمیدیم. این حرفا نیست. اگر تو خواب بلند نشدیم، بلند نشدیم. حالا اگر بلند شدیم، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. حالا هستی برای چه بگویی؟ بگویی چی؟ دیرو رفتیم کله یک کسی برداشتیم، امروز خواه یک کسی پیدا میشه. شکر خدایی که ما رو زنده کرد بعد از این که ما رو میراند. خب حالا ما زنده شدیم. خب حالا بشینیم فکرش کنیم. آقا برای شکر سه تا مرحله گفتن، یعنی گفتن سه جور شکر هست. یکی شکر زبانیه که انسان میگه نه زبانش ها گویای به این هست که خدایا این نعمت ها از توه، ما همش مصرف کننده اینا شوخی دادن. شکران لله. آقا امام رضا فرمودن اقل شکر این است که بعد از نماز سر داد سجده بگذاری سه دفعه بگی شکران لله، شکران لله، شکران لله. ببینید آقا این که در تعقیب نماز میگه و شکر لک ابدا ما ابقیتنی، خدا همیشه ستایش مال تو، تشکر دارم تا وقتی که هستم، و شکر لک ابدا ما ابقیتنی. خب این شکر زبانه. شکر حال اینه دنگه همش توجه به این داشته باشی که در حال دریافت نعمتی، ولو زبان ذاکر نیست، شاکر نیست، توجه به این که بابا ما هر روز داریم سالم راه میریم، صبح بلند میشیم، میتونیم روپای خودیم، آبرومو محفوظه، ناموسمو محفوظه، سلامتیمو محفوظه، با این همه ثروت خدا دادیم، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ توجه به این که ما چقدر چیزی داریم، چقدر خدا بزرگه، چقدر خدا مهربان است. یکم شکر عمل داریم، آقا بهش میگن شکر عملی، که حالا این نعمت ها در راه خودش، شکر خدا در مقام عمل، در مقام زبان اینه شکران لله، در مقام حال اینه که توجه داشته باشی که با او دارد میدهد ما داریم مصرف میکنیم، تا کی رو داریم آقا. شکر در عمل این است که اینا رو در راه خودش خرج کنی، نگی خب حالا که خدا سلامت داده و آبرو داده و پول داده و اولاد داده، حالا ما بیفتیم تو لج خدا برده. نستجیر بالله الان. خب شکر عمل اینه که نعمتاشو در راه عبادتش خرج کنی، در راهی که خدا خوشش بیاد و گفته خرج کنی، اینه خوبه شکر عمله، خیلی خوبه. مرادرا خواهرا، ما که باید شکر خدا جا بیاریم، همین هم خودش توفیقم باید بده که توجه به این پیدا کنیم. شاید اگر نمنشستیم اینجا و فکرش کنیم، توجه به این که ما اقه بده کار خدایی مگر نداشته باشیم، میگیم اصلا تشکر داره چی چی خدا چی چی اون داده، خدا چی کار که داره ما ببین. ها مطالعه صبح، یعنی بین طلوعین فقط آقا بشین قدم بزن و فکرش کن که امروز مخیم با خدا چی کار کنیم. با خدا یعنی چه؟ یعنی با خودمون مخیم چی کار کنیم. آقا امروز دیگه محلت داریم، با خودمون مخیم چی کار کنیم؟ این پشته دمه، پشته دمه. قرآن آب پاکی دستور رسته، لا تزر و وازرت و وزر اخرى، بارکشی بار دیگری نمی کشند. آقا همسی اخو اذیت نمکنی، خود را داری اذیت بکنی. این که دخلا عوضش میکنی غیر واقعی منویسی، شریک خواهدیت نمیشه، خود داری بزداری بری پایی. با خود بخیم چیکار کنیم؟ آقا چقدر مردم زرنگن، با شریکشن طوری برخورد کده که آخر کار که حساب میکنه یه چیزی وسط زیاده، او میگه مال توه، او میگه به قرآن مال توه، او مال توه. چقدر قشنگه. محض رسول تقسیم میکنه او میگه این مال تو، او میگه نه این مال تو. هم کاسه کسی بشه گوشتگاه نظره او را رو دوری او باری کلا. ببین این آدم ضرر نمکنه ای رو که عبد ها نمیدونی آقا همش میگذرد یه چیز میمونه، هر دوته سیر شدن، هر دوته پول گیرش اومده، اما آقایی بزرگی بیمه شدن نسل برای این زرنگه. حالا خدای نکده تبعیت از شیطان کنه.